سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های نیم نگاه پیگیر مسائل روز اوزه سلامت هست. اما از جمعیت شهری و شهرنشینی که صحبت میکنیم، ضوابطی باید برای توسعه کلان شهرها و افزایش تراکم پذیری مطرح باشه که البته در قالب مسئول به کمیته ها، شوراها و مصوبات مختلف، مبانی قانونی مختلف ما این ضوابط رو داریم. اما مصوبات اخیری که در مورد افزایش جمعیت پذیری با افزایش تراکم و ساخت و ساز در کلان شهری مثل تهران شاهدش هستیم، مثل مصوبه‌ای با شماره 666 در کمیسیون ماده 5 که منتقدان زیادی رو هم ما شاهدشون بودیم و اظهار نظرشون، موضوع مورد نظر ما در این برنامه است و میخواییم ببینیم که جنبه افزایش جمعیت پذیری با این مصوبات اخیر به چه شکل خواهد بود. دعوت میکنم شنونده باشید.
استانداران و فرمانداران شهرهای بالای 50,000 نفر جمعیت بر اساس مصوبه تازه دولت اجازه پیدا کردند صرف نظر از آنچه در طرح‌های جامع شهرها برای ارتفاع مجاز ساختمان‌ها نوشته شده است، تراکم ساختمانی را برای ساخت و سازهای آتی افزایش دهند. این مجوز سراسری افزایش تراکم با سه هدف: تأمین زمین برای تولید مسکن، کاهش قیمت مسکن با افزایش بارگذاری بیشتر ساختمان در شهرها و همچنین پایان دادن به طرح درخواست‌های موردی مالکان در کمیسیون ماده 5 داده شده است که تهران هم با توجه به متن مصوبه شامل این مجوز می‌شود. مجوز رشد عمودی شهرداری‌ها البته ملاحظاتی هم دارد، مثل اینکه قرار است تراکم در جاهایی که پدیده‌هایی مثل فرونشست مشاهده شده یا روی خط گسل قرار دارد کاهش پیدا کند. این مصوبه سه هدف کلی را دنبال می‌کند که یکی تأمین زمین کافی درون شهرها برای ساخت مسکن، دیگری کاهش قیمت مسکن و سومی شفاف شدن مجوز هاییست که منجر به افزایش تراکم می شود. در واقع این مصوبه بنا دارد مسیرهای نامتعارف و استثنایی صدور جواز ساخت و تراکم بیش از مقادیر مصوب در طرح‌های بالادست شهرسازی را مسدود کند و همه شهروندان ساکن شهرها بتوانند به طور تقریبا یکسان متناسب با موقعیت مکانی زمین و ملک خود از امتیاز تراکم برخوردار شوند. در شرایطی که در کل کشور تقریبا 20% ساختمان‌ها بیش از 5 طبقه هستند، در تهران این نسبت 95% است و این یعنی تهران را میتوان به تعبیری بلندترین شهر کشور خواند که عمق ساخت و سازهای جاری آن بیش از 5 طبقه است. اما در کل کشور 80% ساخت و سازها تا 5 طبقه انجام میشود که نه به منزله مسدود بودن مسیر ساخت، بلکه به معنای عدم تمایل ساکنان شهرهای دیگر به ساخت و ساز چند طبقه است. در کل با توجه به کمبود زمین که بارها به وسیله وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و عزم دولت برای افزایش جمعیت نیاز است، شرایطی فراهم شود تا جمعیت فعلی و آینده کشور دارای سکونتگاه‌های مناسب باشند و راهی به جز افزایش تراکم هم وجود ندارد. اما سوال مهمی که درباره این مصوبه وجود دارد این است که آیا اهداف سگانه از وضع آن محقق خواهد شد؟ در وهله اول آیا افزایش تراکم در شهرهای مختلف منجر به تحریک ساخت و ساز و به دنبال آن افزایش عرضه مسکن می شود؟ اینها سوالاتی است که در نیم نگاه امروز به آن خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید در رادیو سلامت با برنامه نیم نگاه زنده و مستقیم درباره افزایش و جمعیت پذیری با مصوبات اخیر ساخت و ساز در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم و واقعا سوال اساسی این هست که کلان شهرهایی مثل تهران چقدر میتونن شرایط زیستی رو برای شهروندانشون به شکل مناسب فراهم بکنن از نظر تأمین انرژی، هوا، مدیریت بحران، ظرفیت و کیفیت زیست‌پذیری شهر، نظم بصری شهر و ملاحظات دیگری مثل مسائل ترافیکی، رفت و آمد و اینکه چقدر سیاست‌های ما در راستای تمرکز زدایی است یا نه بالعکس پذیرش جمعیت در کلان شهرهایی مثل تهران و جلب جمعیت و جذب جمعیت به شهرها با مشکلات فعلی که در کلان شهرها باهاش مواجه هستیم و اینکه مدیریت شهری چقدر میتونه از نظر قانونی تأثیر بگذاره روی شرایط فعلی جمعیت پذیری. اما شما هم میتونید نظرهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، برای ما بگید مسلماً می‌بینید توسعه شهری رو، ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که در مناطقی مثل مناطق 22 کاملاً برای ما مشهوده، سرعت پذیری ساخت و ساز در این مناطق و این سؤال که چگونه باید به این شهروندان آب رسوند، هوای سالم تأمین کرد برای شهر، مسائل ترافیکی رو حل کرد و تا چه زمانی شهری مثل تهران میتونه جمعیت بیشتری رو بپذیره. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک‌های شماست. اما اولین مهمان این برنامه آقای مهندس محمد قربانی هستند، مشاور ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران. آقای مهندس قربانی خدمتون سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام دارم، خدمتون در خدمتون هستم.
آقای مهندس قربانی برای ما بفرمایید اصولا سیاست های کلانی که ما در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری داریم و قوانین موجود به چه شکل اینها سیاست گذاری میشه، بعد میخواییم برسیم به اینکه مدیریت شهری چقدر میتونه روش تأثیر بگذاره.
بله، من خدمتون هستم. اصلا به حضورتون که بحث سیاست های کلان در حوزه شهرسازی و شهری اگه مد نظر باشه، خب ما قوانین اساسی که در شهرها ملاک عملمون هست، بحث طرح جامعه و طرح تفصیلی در شهرها هستش. خب قاعدتا مرجع تصویب این دو طرح، یعنی طرح جامعه شهرها و طرح تفصیلی شهرها، مرجع شورای عالی شهرسازی و معماری هستش که بر اساس مطالعاتی که برای تدوین این طرح‌ها انجام میشه، این اسناد مصوب میشه، به ترتیب میرسه و ملاک عمل در فرایند تولید مسکن و خدمات در شهرها قرار میگیره. این کلیت موضوع هست. حالا باز در ادامه من اگه نیاز باشه جزئیات رو خدمتتون بگم.
ببینید چیزی که جلب توجه ما رو کرد این که خب اخیراً ما تو حوزه مدیریت شهری و تراکم فروشی میبینیم که مصوباتی مثل مصوبه اخیره 666 کمیسیون ماده 5 که خب باعث میشه که در یک گذر کم ارز هم ساختمان بلند مرتبه رو ما شاهد ساخت و سازش باشیم و اجازه ساخت و ساز بهش بدم. این به هر حال تسهیلاتی که در نظر میگیره شهرداری، به خصوص مناطقی که برخورداری بیشتری دارن، تعداد ساختمان ها بیشتر. الان واقعا برای مناطقی که حتی ما در شمال شهر تهران شاهدیم، در کوچه های کم ارز که اصلا امکان عبور یک ماشین آتش نشانی هم نیست، برج هایی که ما الان میبینیم که بالاخره جز ساختمان های بلند مرتبه است و تعدادش هم کم نیست، یک همچین سهلگیری هایی منتج به این خواهد شد که ما جمعیت پذیری بیشتری داشته باشیم. حالا صرفا همین مطلب نیست، سایر سیاست هایی که به هر حال باعث میشه جمعیت بیشتری به سمت شهرهای بزرگ میان، حالا شاید جاذبه اول اشتغال باشه و مسائل اقتصادی، اما بالاخره ساخت و سازها هم دامن میزنه و اینها به هر حال درسته که بحث تأمین مسکن مطرحه، اما تأمین مسکن خب حالا شیوه های مختلفی داره و واقعا این بحث این که ما بتونیم کلان شهرهامون یه مقداری جمعیت رو متعادل تر بکنیم، تمرکز زدایی بکنیم، اینا ببینین اینا با همدیگه این اعمال سیاست های مقدار در تناقضه. وضعیت آلودگی هوایی که این روزها ما واقعا امروز اولین روزیه که میتونیم تو تهران نفس بکشیم.
بله، مجموعی از مباحث رو مطرح کردید. من حالا نه در مقام پاسخ، من بیشتر بحث روشنگری قضیه. ببینید، از واژه تراکم فروشی نباید استفاده بکنیم. ما اگر قرار شهر رو هدایت بکنیم، باید بر اساس اسناد اون شهر شهر رو هدایت بکنیم. خب قاعدتا شهر تهران مستثنا نیست، طرح جامعه داره، طرح تصویری داره و هر گونه صدور پروانه و گواهی های ساختمانی بر اساس این سند صورت میگیره. خب یه جاهایی هم قانونگذار اختیار داده به مدیران شهری برای مدیریت عرض و تقاضای ساخت و ساز در شهر از ظرفیت هایی که در کمیسیون ماده 5 در اختیارشون هست استفاده بکنن.
بله.
خب اونها هم ملاحظاتی داره. از یک طرف این موضوع مطرح هستش، ما از واژه بلند مرتبه استفاده میکنیم. ما در از سال 93 به این ور دیگه بلند مرتبه سازی در شهر تهران به نوعی متوقف شده. مصوبه شورای عالی شهرسازی معماری کشور رو داریم و ما پروانه‌ای با این بیشتر از 12 طبقه نداریم که بخواد واژه بلند مرتبه استفاده بشه.
یعنی الان تو منطقه 22 ما ساختمان بالاتر از 12 طبقه نداریم در حال احداث، آقای مهندس؟
ببینید، نمیگم اصلا وجود نداره، حتما وجود داره.
اصلا یه سرعت ساخت و سازی ما الان تو خود منطقه 22 تو گذری که از اون مسیر بزرگراهش آزادراهش،
حالا منطقه 22 یک استثنایی وجود داره که در سنوات قبل مبتنی بر طرحی که برای خود اون منطقه وجود داشته پروانه های صادر شده، مالکان اقدام نکردن به ساخت ساز. یعنی اگه ببینید این پروانه ها برمیگرده مثلا به حداقل بعض موارد به 10 سال پیش که گرفته شده، ساخته نشده، الان شروع به کار کردن و ما فکر میکنیم که امروز این اتفاق افتاده. اینجوری نیست، این هم باید اینا بر اصلاح بکنیم. موضوع بعدی بحث جمعیت و ساخت ساز است. آیا تولید مسکن ما منجر به افزایش جمعیت پذیری میشه و رابطه اینها به چه صورت است؟ ما یک مطالعه دقیقی نداریم که رابطه شفاف این دوتا پارامتر رو با هم دیگه برای ما مشخص بکنه که میزان ساخت ساز ما با میزان جمعیت پذیری چقدر ارتباط دارن.
پس چه توجیهی داره این ساخت و ساز؟ یعنی آپارتمان‌ها خالی باید بمونن و جمعیتی پذیرش نمیشه به این ساختمان؟
این فرآیندهای دیگه میطلبه، یعنی خارج از یه مدیریت شهری هستش. ما قانون‌گذاری‌های بالادستی که در این حوزه داریم انجام میدیم، اونها باید کارآمد باشن که منجر به این موضوع باشه. چون ببینید، هر شهروندی حسب قوانین و این اسنادی که در شهر وجود داره وقتی به شهرداری مراجعه بکنه، خب صدور مجوزهای ساختمانی رو که ما نمیتونیم به شهروند بگیم خب ما به شما پروانه نمیدیم ساخت ساز بکنید، میگه خب طبق طرح برای همه شهروندان اگه کسی ملک داره میتونه این فرآیند رو طی بکنه، پس ما ممنوعیتی برای این موضوع نداریم. ولی که چجور مثلا جلوی این فرآیند ساخت ساز مدیریت بکنیم، تمرکز ساخت ساز در بخش‌هایی از شهر اتفاق نیفته، خب نیاز به قوانین حالا بالا دستی گاه هم یا سیاست هایی که در شهر باید انجام بدیم رو انجام بدیم.
ببخشید شما این رو میپذیرید که واقعا الان یه مقداری اعمال شرط مثلا عرض گذر بر تعداد طبقات سهلگیرانه تر شده؟ یه همچین مصوباتی رو الان ما به هر حال باهاش شاهدش هستیم دیگه، درسته؟ نقطه زیادی هم در موردش مطرح شده.
بله، در شورای شهر هم این موضوع بخره مورد پیگیری قرار گرفت که ما بخره بحث خدمت رسانی به شهروندان، درسته حالا با تولد مسکن با تجربه نیازهایی که وجود داره انجام بشه، دست خدماتی که ما به شهروندان عزیز باید بدیم رو هم ملاک عمل داشته باشیم و اون مبانی رو رعایت بکنیم. از یک منظر هم جای بحث وجود داره. ببینید تو مثلا ما داریم در یک گذری املاک با مساحت های متفاوت، مثلا یک ملکی داریم 100 متر 200 متر، یه ملکی داریم 500 متر، یه ملکی داریم 1000 متر. این که ما بخوایم باز از منظر اقتصاد زمین به همه اینها یک مقدار مشخص بنا بدهیم، باز از نظر ارزش اقتصادی و اون هزینه فایده‌ای که وجود داره یه مقدار شاید به موضوع جای بحث داشته باشه.
ببینید میدونی مهندس، واقعا سوال اساسی این هست که ما برای مثلا کلان شهری مثل تهران چقدر ظرف، عرض میکنم خدمتون که برای کلان شهری مثل تهران شما که در شورای شهر تشریف دارید و همکارانتون، چقدر ظرفیت جمعیتی، اصولا یک ظرفیت جمعیتی در نظر گرفته میشه؟
قطعا همینطوره. یکی از مطالعاتی که در تهیه طرحهای شهری مثلا طرح جامعه شهر انجام میشه مطالعات جمعیت شناسی. اصولا هر گونه برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی در شهرها قطعا یک پیوست جمعیت شناسی و جمعیت پذیری و شناخت جمعیت شهر اتفاق میفته. ما در طرح جامعه شهر تهران که سال 86 به تصویب رسید در 3 سناریو برای شهر جمعیت پذیری رو برآورد کردن و پیشبینی شده. حالا روند طبیعی جمعیت رو به عنوان یک سناریو لحاظ کردن که یک عددی حدود نزدیک 8.7 میلیون نفر جمعیت شهر تهران باشه، یک جمعیت برای بحث نیازهای خدماتی شهر پیش بینی شد که حدود 9 میلیون و 100 هزار نفر دیده شد، و یک 20% هم مازاد بر این موارد پیش بینی شد در سناریو سوم که ظرفیت پذیری سکونت در شهر تهران رو حدود 10.5 میلیون نفر پیش بینی کردن.
منهای حاشیه شهر تهران آقای
این فقط محدوده شهر تهران است. ما در طرح عامه شهر تهران محدوده شهر اون تقریبا 61500 هکتار کل محدوده 22 تا منطقه شهر ما. حالا باز حریم شهر و شهرهای اطراف کاملا متفاوته. حالا من حالا روند ساخت‌وساز یک دهه اخیر رو نگاه میکردم، سهم خارج شهر تهران غالب شده به شهر تهران. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم که همه جمعیت داره در شهر تهران متمرکز میشه، اینجور نیست. و حومه های شهر تهران رو هم ساخت‌وساز داره انجام میشه و جمعیت به نوعی داره در حومه های شهر اسکان پیدا میکنه.
بله، اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم جان به ماست قربانی بزرگوار، همراهی شما رو خواهیم داشت باز هم در ادامه برنامه. من فقط یک اعلام خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم که شماره تلفن ما 22-65-28-76 هست و سامانه پیامکی موسی 1102 راجع به افزایش جمعیت پذیری با مصوبات اخیر در مورد ساخت و سازهای کلان شهری مثل تهران داریم صحبت میکنیم و شما شنونده نازنین هم میتونید از مشاهدات خودتون برامون مطلبی رو بیان بفرمایید و منتظر دریافت پرسش های شما هم هستیم.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و برنامه نیم نگاه با موضوع افزایش جمعیت پذیری با مصوبات اخیر ساخت و ساز. دو مهمان ما رو همراهی میکنن: آقای مهندس محمد قربانی، مشاور ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، و همینطور در این لحظه خانم آقای دکتر شیرزاد یزدانی، عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم همراه ما هستن. جناب دکتر یزدانی سلام به شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت و تشکر میکنم از برنامه خوبتون که توجه دارید به مسائل و مشکلات شهری و شهروندان عزیز.
آقای دکتر یزدانی، حالا نظر کارشناسی شما رو جویا بشین. حالا مصوبه اخیر، مصوبه 666 کمیسیون ماده 5، و به نظر میرسه تسهیلی که داره برای احداث بنا در شهری مثل تهران اتفاق میفته، مثلا در کوچه های کم عرض، ساختمان مثلا چند طبقه بالاتر از 5-6 طبقه یا مسئله نظیر اون، تحلیل شما رو هم بشنویم. واقعیتش یک مسئله که مطرح میشه بحث تأمین مسکنه، در کنارش واقعا تأمین مایحتاج جمعیت شهری، آب و برق و نمیدونم وضعیت فاضلاب و ترافیک شهری و آلودگی هوا و اینکه واقعا این تراکم جمعیتی چقدر میتونه پیش بره.
بله، خواهش میکنم. اصولا به هر حال با توجه میشه ما برای شهرهامون یه سند بالادستی داریم به عنوان طرح جامع و طرح تفصیلی، و اصولا تمام نیازهای شهری چه در بخش مسکن و چه در بخش خدمات مورد نیاز در قالب سرانه‌های خدماتی خوب دیده شده، و اصولا تلاش مدیریت شهری باید در جهت اجرایی کردن طرح‌های جامع و تفصیلی باشه. متأسفانه حالا بنا به دلایلی شاید بخشش برمیگرده به اون فرایند تهیه طرح‌ها و اینکه اون اعتاف پذیری لازمی که باید طرح‌های جامع و تفصیلی داشته باشن، به هر حال تو این میان بعضی از مصوبات کمیسیون‌های ماده 5 به خصوص در زمینه افزایش تراکم و بعضن در راستای پاسخگویی به نیاز مسکن کشور، خب تصمیمات از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری برای اینکه به هر حال بتونه با توجه به کمبود زمین در شهرها و بالا بودن قیمت زمین، خب بخشی از این مشکلات مرتفع بشه. به هر حال خب اصولا خب یکی از اسنادی که ما در طرح جامع داریم سند پهنه‌بندی تراکمی هست. در سند پهنه‌بندی دقیقا مشخص میشه که ما چه مناطقی تراکم کم، متوسط، زیاد و مناطقی که به هر حال بالا مرتفع سازی میتونیم داشته باشیم. بنابراین عرض کردم تمام تلاشمون بر این اساس باید باشه که بر اساس اون سند پهنه‌بندی که با در نظر گرفتن یک سری شاخص‌ها و معیارهای شهرسازی به اون سند در واقع رسیدن، جنبه اجرایی و عملی پیدا کنه. منتها حالا موارد موردی که در قالب مصوبات کمیسیون ماده 5 هست، همونجوری که شما هم اشاره داشتید، مهمترین بحث تناسب بین ارتفاع ساختمان و عرض معبر هست. خب اگر ما بیایم در کوچه های باریک و کم عرض ساختمان های 5-6 طبقه داشته باشیم، مسائل مشکلاتی که برای ساکنین در واقع ایجاد میشه، بحث اشرافیت، بحث سایه اندازی، بحث کوران هوا و حتی مسائلی که در زمینه پدافند غیر عامل مطرح هست، به هر حال با توجه به شرایطی که شهر تهران داره و قرارگیری در خط گسل و اون زلزله های احتمالی و نگرانی هایی که در زمینه بروز زلزله در واقع وجود داره، ما از الان باید مقدمات و تمهیدات رو لازم ببینیم و بنابراین اون بار جمعیتی و تراکمی شهر رو بیش از اندازه به نظرم اضافه نکنیم و به هر حال اون تمام جوانب موضوع رو بتونیم ببینیم. حالا درست بخش مسکن بخشی از نیازهای شهروندان هست، ولی به هر حال شهروندانمون در کنار مسکن نیاز به خدمات مورد نیاز، نیاز به هوای پاک و سالم دارن، و به هر حال مباحث ترافیکی، بحث آلودگی هوا، همه اینها به نظر میاد به دلیل عدم برنامه‌ریزی منظم و درست نتیجه به هر حال اقدامات بدون برنامه و بدون ضابطه هست که ما شاهدش هستیم.
بله. عرض کنم که آقای منس قربانی هم همراه ما هستند، مشاور ریاست توسعه شهرسازی. بله عرض کنم آقای منس قربانی، باز در ادامه میخواییم نظر شما رو جویا بشیم. حالا این به حال مدیریت شهری دستش باز هست با کنسی ماده پنج موارد اینچنینی، اما به نظر شما یه همچین مصوباتی این متناسب هست با این شرایطی که ما از نظر نیازسنجی شهروندمون و اصولا هموطنانمون نسبت به تأمین مسکن بخوایم یه همچین مصوباتی داشته باشیم و واقعا با توان اقتصادی خانوارهای ایرانی الان همخوانی داره؟ ببینیم، ما حالا پروژه های دولت داره مثل نهضت ملی مسکن، مسکن مهر رو از قبل داشتیم، حالا جای تحلیلش نیست که چقدر موفقیت آمیزه، ولی اصولا برای تأمین مسکن ما باید به فکر پروژه هایی باشیم که اثر بخشی بیشتری داشته باشه. و چقدر این احداث بنا به این شکل و تسهیلاتی که اینچنینی در نظر میگیره مدیریت شهری میتونه به تأمین مسکن کمک بکنه؟
من از مطلب آخر شما شروع بکنم که قطعا راهکار اساسی همونه که ما یه برنامه تأمین مسکن کارآمدی رو داشته باشیم. روی این موضوع اصلا شکی نیست. ببینید یه مسئله رو هم خدمتتون عرض بکنم، تعداد قطعات یا زمین هایی که مشمول این مصوبات کمیسیون ها می شوند عدد محدودی است. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم بر اثر یک مصوبه مثلا یک بخش فراگیری از شهر از این ظرفیت می توانند استفاده بکنند. همجور که آقای دکتر یزدانی اگر اشتباه نکنم فرمایش کردن، ما در اجرای یه مقدار بر اجرای صحیح طرح‌ها باید تمرکز بکنیم. من فکر میکنم اثر اجرای صحیح طرح‌ها خیلی مؤثرتر هست. ما مثلا اگه نگاه بکنیم در طول این دو سال اخیر تعداد قابل توجهی مصوبه کمیسیون ماده پنج نداشتیم که بخوایم بگیم اینها اثرش خیلی فراگیر هست. هرچند بخشی از مصوبات کمیسیون ماده پنج بحثای طرحهایی است که برای محدودهای ناکارآمد شهر داره گره گشایی میکنه و برنامه‌ریزی میکنه که مقدار ارتقای کیفیت هم سکونت هم خدمات محقق بشه. من پس اگه توی این قسمت بحثم جمع‌بندی بکنم، مصوبات کمیسیون ماده پنج قاعدتا موردی هست، فراگیر نیست. اون پلاک هایی که میتونن از این امتیازات استفاده کنن محدودن در شهر، خیلی باز از این منظر نمیتونیم بگیم، ولی تأکید بر اجرای صحیح طرح‌های شهری از جمله طرح تفصیلی شهر در مرحله اجرا این کارآمدی بهتری خواهد داشت بحث اجرای صحیح این موضوع.
بله آقای دکتر یزدانی، به زعم شما این تعداد این مجوزها کم خواهد بود؟ ببینیم، چون اینطور که اظهار نظر شده در همین چند ماهه میگن ضمن پیاده سازی فوری بخشنامه و مصوبه مذکور در سامانه طرح تفصیلی سامانه شهرسازی دستور نقشه های زیادی صادر شده و به مدد پروانه های دو مرحله‌ای که با قابلیت صدور آنی پروانه مرحله اول مجوز ساختمان هفت طبقه بسیار در کوچه های 8 متری صادر شده.
ببین واقعیت قضیه این است که بررسی که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر تهران داشته، خوب به نظر میرسه که تو این بخش یک سری افزایش تراکمای ما داشتیم و به هر حال این افزایش تراکم همونجوری که آقای مسئولانی هم اشاره داشتن باید متناسب با افزایش خدمات مورد نیاز باشه. در واقع متاسفانه یه نگاهی که در زمینه بحث تراکم در شهرسازی وجود داره بیشتر نگاه درآمدی حاکم بر موضوع تراکم هست، یعنی بیشتر به این موضوع به یک منبع درآمدی نگاه میشه و اون تبعات و اثراتی که افزایش تراکم میتونه داشته باشه. حضرت عالی هم اشاره داشتی بحث تامین زیرساخت، بحث آب، بحث برق و سایر خدمات، تناسبی که به حال اون ما در گذرهای باریک مشکلات ترافیکی که برای شهروندان ایجاد میشه، بحث تامین پارکینگ از ضروریات زندگی شهری است. تمام این جوانب باید دیده بشه. من فکر میکنم به هر حال اون بررسی‌های لازم که باید در کمیته کار و کمیته فنی کمیسیون ماده 5 انجام بشه در زمینه اثرات افزایش تراکم با در نظر گرفتن اون شاخص‌ها و معیارهایی که ما در زمینه افزایش تراکم بحث مساحت زمین خب موضوع مهمی هست، عرض معبد، خود بافت یا ساخت و سازهای مجاور، خدمات مورد نیاز. این خدمات هم تو بحث زیرساخت‌ها، آب، برق و گاز و هم خدمات هفتگانه، فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی و سایر کاربری‌های مورد نیاز باید مورد توجه قرار بگیرد.